بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. و مل حکم فی ذالک الا تحکم، الا ترى انه لو تردد دواء بين واجب الاستعمال لتوقف الحياه عليه وبين محرم الاستعمال لاضراره بالصحه فان الضرر المترتب هنا على ترك استعمال الواجب الى اخر. این قسمت ها رو تطبیق بکنیم تا به اول بحث برسیم. فرمودن به این که در مصالح و مفاسد در احکام شرعیه ما نمیتونیم بگیم حتما دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، برای که ما چی میدونیم اینجا اصلا مفسده هست یا نیست. این یک، برفرضم باشه ما چی میدونیم کدوم اهمه کدوم مهمه؟ لعل مصلحت به مراتب مهمتر است و اون رو باید تحصیل کرد و به دست آورد از این مفسده محتمله که خیلی ضعیفتره. اونجا عقل انسان هم ترجیح میداد که جانب مصلحت رو بگیریم. جا به جا مسئله فرق داره، مثالای عرفی هم میزنن حالا دنباله این بحث. میفرمان که و مل حکم فی ذلک، نیست حکم کردن و نظر دادن در این باب، در این دفع المفسده تو اولا فلان، حکم کردن به اولویت نیست الا تحکم. این فتوا دادن تحکم یعنی زورگویی است، قول بلا دلیل هست، نمیشه گفت حتما اولاست. الا ترا شاهد و عرفی داریم، مشاهده نمی کنید شما این که لو تردد دوا اون یه دارویی بین واجب الاستعمال لتوقف الحیات علی، نمیدوند این استعمالش حرام است یا واجب است یا حرام. واجب است، چرا؟ چون حیاتش بر او متوقفه، این مصلحت اهم. و بین محرم الاستعمال، چون مضر به صحتش هست دیگه، نابودش نمی کند ولی یه ضرری بهش، اگر در واقع واجب باشد نخورد خب این هلاکته، ولی اگر در واقع حرام باشد یه ضرر جسمی بهش میرسد دیگه، اون طرف موجب هلاکت نیست. خب مصلحتش به جانب وجوبش خیلی اقواس، ممکنه این منجر به هر انسان عاقلی اینجا احتمال مصلحت رو میگیره، احتمال مفسده رو از دست میده، رها میکنه، میگه میخورم ولو به یه ضرر رسیدم، اما اگر نخورم شاید بمیرم، اون طرف رو ترجیح میده. فن الضرر المترتب هنا، ضرری که مترتب میشه در این مثال و امثال او علا ترک استعمال واجب، به کار گرفتن این عمل واجب که اگر در واقع واجب باشه، این ضرر اعظم، موت، هلاکت، نابود شدنه، به مراتب مهمتر از ضرری که مترتب میشد علا تناول و خوردن این امر محرم الاستعمال که اگه در واقع حرام باشد یه ضرری بهش میرسه، چند روزی مریضش میکنه یا یه عضوی از اعضایش رو فاسد میکنه احتمالا، ولی اگر نخورد لعل بمیرد، خب اون طرفش اقواس، میگه بخورم ولو به اینجام برسه، معلوم که نیست. فساره در اینجور موارد جلب منفعت اولا من دفع مفسده، چون منفعت اقواز، پس جا به جا مسئله فرق ده. بلکه نهازا لعجله، اینی که اینجا گفتیم جلب منفعت اولا، نه ای که حالا ما بخواییم بگیم قاعده کلی عکسه، جلب المنفعت اولا من دفع مفسده، نه اون طرفش اولاست نه این طرفش اولاست. مواردی که از خارج احراز کردیم مفسده اهم است، دفع مفسده اولا. مواردی که احراز کردیم مصلحت اهم است، جلب مصلحت اولاست. مواردی هم که مثل احکام شرعی ما نمیدونیم الان در اینجا کدوم واجبه، آیا واجب است یا حرامه، برفرضم این باشه مصلحت کدوم مهمتره، مفسده کدوم مهمتره، اینجا که هیچ جدش برای ما روشن نیست، از کجا میگیم دفع مفسده اولاست؟ لاله عکس باشه، از اینجای این استدلال نیست. بلکه نهازا، این حکم ما به جلب منفعت اولا به خاطر تجلی آشکار بودن مصلحت و مفسده است لنا در این مقام و در این مثال عرفی که زدیم، چون میدونیم میگیم این اولاست، اگر عکسش بود میگیم اون اولاست. و اما اذا لم نعرف، محل بحث ما در احکام شرعیه است که واجبون ام حرامون، مصلحت داره یا مفسده، جز خدا کسی نمیدونه، اذا لم نعرف ما يترتب على الواجب والحرام من النفع مال واجب و الضرر مال حرام، فعلا مال واجب او ترکن مال حرام، نمیدونیم کدوم یکی از این هست، واجب یا حرام، فعلش منفعت دارد یا ضرر داره، فلا یمکن الحکم. اینجور جا که نمیدونیم چه خبره، در واقع مصلحت مهمتر است یا مفسد مهمتره، فعلش اگر واجب باشه مصلحت داره، حرام باشه مفسد دارد، فلا یمکن الحکم به این که دفع مفسد اولا من جلب منفعت. ما چه میدونیم؟ شاید اندالله عکس باشه، ولل عکس جلب منفعت اولا. ما چی میدونیم؟ شاید اندل هیچ طرف رو نمیشه تعیین کرد. فتزه از این بیان ما این که تلک القاعده دفع مفسد اولا یا عکسش لا یمکن علیها در اموری که المحجوب پوشیده است بر ما مصالحشون احکام شرعیه و مفاسدشون و درجات این مصالح و مفاسد، که این چند درجه مصلحت داره، اگر حرام واجب باشد، اگر حرام باشه چند درجه مفسد، نمیدونم و شدت این مصالح و مفاسد و ضعفش کدوم اشد است و کدوم اضعف. اینجا جای این نیست که دفع المفسدت اولا، شاید فی الواقع و انتلا عکس باشه. ما نمیتونیم بگیم دفع مفسد اولاست پس جانب حرمت رو بگیر، و نمیتونیم بگیم اون اولاست پس جانب وجوب رو، مگر احراز بشه که فرضاً محرز نیست. ملاحظت از احتمال اهمیت و عهد الحکمین، اگر یه جای این احتمال دادیم یقین بکنیم به اهمیت که عدل حکمین مهم است، حسابش جداست. از احتمال اهمیت و عدل حکمین یعنی فی الواقع حرام باشد 120 درجه احتمال بدیم مفسده، واجب باشد 100 درجه، این صرف احتمال است که شاید جانب حرمت اهم باشد. در باب تزاهم همین احتمالش هم کارساز تا چه رسد به علمش، ولی در ما نحنفی اگر احتمال بدیم که اگر حرام باشد این اهم است، بازم دفع مفسده اولا، فرماید که نه بازم فایده نده، چون صرف احتمال دادن که دلیل نشد که این اقرب علل واقع باشد. یکی منات داره، لعل اون زامنات این باشد، لعل اون باشه، هیچ کدوم روشن نیست. از احتمال اهمیت و عهد الحکمین وجوب یا حرمت، فیمکن القول در ما نحنفی به عدم تعیین ذالک الاهم، بازم بگیم که اونی که اهم است محتمل الاهمیته، اون معین نیست که حتما اونو بگیرد، چه جانب وجوب چه جانب حرمت، بازم مخیره. چرا؟ لان اهمیت اون عهد الحکمین لا تجعله اقرب الالواقع، موجب نشد که اون اقرب الالواقع و الالحق باشه، اینا متعارضن، یا این درسته یا اون درسته، فلواقع یکی صدق است یکی کذبه، به صرف این که اگر این باشه میشه 120 درجه از کجا معلوم که این باشه؟ صرفا اگر. و لیس هازا، نیست این مسئله ما من باب تزاهم، یعنی این با اونجا فرق داره، من باب تزاهم واجبین مثل انقاض احد الغریقین، که هر دو واجبن، هر دو منات و مصلحت دارن، ما عدم تمکن من انقاض دیگری که از دیگری هم متمکن نیست، اینجا میشه تزاهم واجبین. ما نحنفی از این باب نیست حتی یجب در این مورد اخذ به اهم، که اون هر کدوم اهم است اونو بگیره، حتی محتمل الاهمیت مقدم. چرا مسئله ما از این باب نیست؟ لأن ملاک وجوفی کلیهما غریقین محققون، در باب تزاهم ملاک وجوب در هر دو مورد و در هر دو حکم هست، فی الواقع این واجب باشه، این غریق رو انقاضش واجب باشه، مصلحت داره، اون دیگری هم هاکذا، ولی یکی ولی خداست اهم است، یکی مهمه، تزاهم میگد اهم، یکی محتمل الاهمیت، دوران بین تعیین و تأخیر اونو بگی، ولی هر دو منات داره. ما نحنفی ولو این اگر باشد احتمالش اقواست، ولی از کجا این باشه؟ الا انه لا یمکن الجمع بینهما، اونجا ملاک هر دو هست در باب تزاهم، تزاهم واجبین یا حرامین، و عملا مکلف نمیتوند بینهما رو جمع بکند، باید اهم رو بگیرد. فاذاکان لا یمکن الجمع بین این دو واجب یا دو حرام دو تا حکم، فاذاکان عهد الحکمین اهم کما اذاکان عهد الغریقین ولی من اولیاء الله، قدم انقاذه نجاتش از غرق شدن علا غیر ولی، این مقدم، این مال اونجا، و هازا به خلاف این مقام مورد بحث ما دوران بین محضورین. فان الملاک فیه واحد، هر دو زاملاک نیستن، هم وجوب هم حرمت، یکی در واقع هست، یا مفسده است فقط به حرامه، یا مصلحت است فقط به واجبه، هر دو نیست. ملاک در این مقام واحدون، یه ملاک و منات هست که مرددون بین الحکمین، وجوب یا حرمت. بل احتمال فیه ما سوا، 50% احتمال وجوب میدیم، 50% احتمال حرمت، احتمالشون هم مساویه. بنابراین ما نمیتونیم به صرف اینکه اگر حرام باشد اون مفسدش اقوا خواهد بود 120 درجه بگیم جانب حرمت رو بگیر، به همون اندازه احتمال میدیم که واجب باشد. صرف اینکه اون اگر چنین باشه موجب رجحان نیست. بلکه نما ازالک، اما در عین حالی که مرددون بین الحکمین، گاهی عقلا و عرف اهم رو تشخیص میدن و میگن این مقدمه، او حسابش جداست، مثل اون مثال عرفی که زدیم، ولی بحث ما در احکام شرعی است که قابل تشخیص نیست. بلکه نما ازالک ملاک واحدون و مرددون بین الحکمین، قد یرجح العقلا و جانب الاهم هنا، در همین مسئله ما و مقام ما، که ما در مثال همون دوایی که الان زدیم، المحتمل توقف الحیات بر اون دوا، اگر بخورد یعنی ترک بکند لعل از بین بره، احتمال وجوب میده، فیجب و شربو مقدمت لبز، و اگر مرتکب بشه لعل یه ضرری بهش برسد، احتمال حرمت هم هست، یعنی این ضرر اون حلاکته، اون جانب وجوب مقدمه، شرب بکند تا حلاک نشه، اون احتمال رو دفع بکند. اینجا اهم روشنه، اوغلا میگن این رجحان داره. مزالک این حکم اوغلا به ترجیح این جانب و انتخاب یک طرف به خاطر انکشاف جهت مصلحته، مصلحتی که از برای واجب محتمل هست و مفسده که از برای حرام محتمل است در اون مثال مذکور، و نحوی این مثال از مثالای عرفیه، ولی بحث ما در احکام شرعی است که این جهاد روشن نیست. ما چه میدونیم در واقع احتمال مفسده اقواست تا بگیم دفع مفسده اولا، لعل عکس باشه، لعل مساوی باشن، هیچ کدوم رجحان نداره. و حل تخییر، مبحث سومی که ملاحظه بفرمایید، مبحث سومی که در باب اصالت و تخییر هست، مرحله ثالثه، این علا قول به این که ما جانب تخییر رو انتخاب بکنیم، اباحه رو رد کردیم، براءت رو رد کردیم، حتما باید به عهد ملتزم شد، معینا جانب حرمت رو هم نمیشه ملتزم شد، جانب وجوب رو هم نمیشه ملتزم شد، لا دلیل التخییر، مخیریم در التزام و عقص به عهد. حالا بنابر این قول به تخییر، این بحث مطرح میشد که التخییر علا قسمه، تخییر ابتدایی داریم، تخییر استمراری داریم. تخییر ابتدایی معناش این است که در همون اولین بار و بد و امر و حادثه اولیه که پیش آمد، مکلف عملا مخیره بین الفعل و ترک. مثلا اولین دفن میت کافر که پیش آمد مخیره، انجام بدد یا انجام نده. اولین نماز جمعه که پیش آمد مخیر است که بخواند یا نخواند. بعد در همین حادثه اولا که یک طرف رو گرفت، یا احتمال حرمت رو ملتزم شد و ترک کرد، یا احتمال وجوب رو ملتزم شد و انجام داد، الالعبد باید همین طرف رو بگیرد. حادثه بعدی، جمعه بعدی هم که پیش میاد همینه، تخییر میشه بدوی، ابتدایی. در بد و امر مخیر است، ولی همین بار اول هر طرف رو گرفت، بارهای بعدی هم که پیش میاد، 100 بار 1000 بار هم پیش میاد، باید همون طرف رو بگیرد، میشد ابتدایی، استمراری نیست. یک تخییر استمراری هم داریم، اون این است که لکل واقعت حکما، هر واقعی حساب خودشو داره. امروز به یک میت کافر رسیدم، دوران بین محظورین است، التخییر به حکم عقل. فردا به میت کافر دیگری رسیدم، باز موضوع جدایی، حکم جدایی دارد، به حکم عقل، التخییر بین الفعل و ترک، و ها کذا نسبت به مثالهای دیگر. تخییر میشد تخییر استمراری، در هر واقعی من مستقلن مخیر هستم بین الفعل و ترک. حالا علا قول به تخییر، که باید احد را حتما بگیریم و اختیارم دست خودمونه، این تخییر آیا ابتدایی است در همون آن اول و بار اوله در ادامه ما مخیر نیستیم، یا این تخییر استدامه است، به استمراری است، همیشه مخیریم؟ در حادثه دهم و صدم هم علاهده مخیریم بین الفعل و تر بجهان بل قولان. عده میگن تخییر فقط ابتدایی است نه استدامه ای، به دلیل اینکه اگر ما استمراری رو بگیریم تدریجاً به مخالفت قطعیه منجر میشه و اون جایز نیست، عقلاً جایز نیست. چون در این حادثه مثلا جانب فعل رو گرفت، میت کافر رو دفن کرد، میشن موافقت احتمالیه، مخالفت هم احتمال. در حادثه بعدی جانب ترک رو گرفت و ترک کرد، یقین میکند یا اون کار اولش اشتباه بوده یا این کار، میشه مخالفت قطعیه، جایز نیست. ازا التخییر است ابتداعاً، هرچه را بار اول گرفت بارهای بعدی هم بگیرد، که همیشه بشه موافقت و مخالفت احتمالی، نه این که بار بعدی چیزی دیگر رو بگیرد که یکی بشه موافقت قطعیه یکی هم بشه مخالفت قطعیه، اینجوری بشه. و قیل به این که تخییر استمراری است، برای این که عقل مستقلن در حادثه اولا حکم به تخییر میکرد، همون عقل در این حادثه ثانی هم هست، زنده است، میگه دوران بین محظورین، هیچ کدومم رجحان ندارد، باز انت مخیر. اگر عقل حاکم بود در هر حادثه جدا که محاسبه میکند، ملاک حکم عقل هست، حکم به تخییر هم میکند. جناب مصنف نظرش این است که تخییر تخییر ابتدایی است نه استدامه ای، به همین دلیل که اگر استدامه ای شد کم کم منجر میشه به مخالفت عملیه قطعیه، گای یفعل گای یترک، بالاخره بعد از مدتی قطعا یقین میکند که یکی از این بعضی از این کاراش اشتباه بود، یا اونایی که فعله اشتباه بوده در واقع حرام بوده، یا اونایی که ترکه اشتباه بوده در واقع واجب بود، میشه مخالفت قطعیه و این جایز نیست. بعد خودشون میفرمایند که و این کان فی ذالک نظر، اگرچه در این قسم از مخالفت قطعیه که حرام باشد ما اشکال داریم، مخالفت قطعیه عملی گاهی دفعیست، همین الان با این عمل مخالفت هر دو طرف شبهه را شرب کرد یا هر دو را ظهر و جمعه را ترک کرد، میشه دفعی در یک روز معین، گاهی تدریجیست، امروز فعلا و فردا ترکم مجموعه مخالفتی درست میکنه تدریجا. قدر مسلم این است که مخالفت عملیه دفعتا اشکال دارد، اما تدریجا هم آیا اشکال دارد یا ندارد مشکل، برای که فرض نیست که من ملتزم شده ام به احد و با التزام به احد همونو انجام دادم، ملتزم به وجوب شدم، ملتزم به حرمت شدم، ترک کردم با این التزام، این التزام برای من مجوز میاد، فی الواقع یکی از اینا هست منم نمیدونم، در ظاهرم به احد ملتزم میشم، وقتی ملتزم شدم پس شرعا من میتونم این رو مرتکب بشم، الان چاره ای ندارم غیر از این. خود این برای انسان یه مجوز درست میکنه در ظاهر، بین این که در این حادثه کذا در حادثه بعدی هم جور دیگری عمل بکنه، من اینیست. اونی که اشکال دارد نیست که مخالفت عملیه دفعیه باشد که در آن واحد هر دو رو ترک بکند، هر دو رو مرتکب بشد، این عقلن و شرعن قبیح است و ممنوعه، اذنی هم بهش نرسیده، تدریجیش معلوم نیست که قبیح باشد، اون اشکالی نده، گرچه فی ذالک نظر، ولی در این حال ما میگیم تخییر تخییر بدویست، احتیاطاً احتیاطاً، چون اگر استمراری شد همین مخالفت تدریجیه پیش میاد، ولو دلیلی هم بر حرمت نداشته باشیم، ولی احتیاط که اشکال نداره، کاری میکنیم که مخالفت قطعیه هرگز پیش نیاد، ما احتیاطاً طرفدار تخییر ابتدایی میشیم. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که دوران بین محظورین واجب و حرام دو جوره، تارتن دوران بین محظورین هست در موضوع واحد و عمل واحد، همین یک عمل اما واجب و اما حرام، میشه موضوع واحد، دفن میت کافر یه موضوع هست، این مایع خارجی یک موضوع است که اما شربش واجب است و اما شربش حرام، هرچه تا به حال گفتیم مال اینجا بود. اونی که گفت الاباحه، البراءت، التخییر، الاخذ به جانب حرمت، ابتدایی است، همه اینا مال اینجا بود. ولی گاهی دوران بین محظورین در دو موضوع هست که اجمالا میدونم یکی واجب است و دیگری حرامه و امر بر من مشتبه شده است، کدوم واجب است انجام بدم، کدوم حرام است ترک بکنم. دو موضوع. مثالی که ایشون میزنن، مثلا شخصی دو تا زوجه داره، قسم خورده است که با احدا زوجتین آمیزش بکند و قسم خورده است که با اون دیگری مباشرت رو امشب ترک بکنه، در لیله معینه، در شب معین، در ساعت معین، حلف علا فعل نسبت به یکی و علا ترک نسبت به دیگری. یا شما مثال به دوتا مایع بزنید، دوتا مایع است در خارج که قسم خورده بر فعل احد، شرب احد، و قسم خورده بر ترک اون دیگر. حالا رفت و از بیرون آمد، این دوتا مایع جابجا شده، امر برش مشتبه شد، نفهمید کدومه، کدوم مایع را حلف علا شربش که یجب و شربه، و کدوم را حلف علا ترک یجب و ترکه، کدوم مرعه را حلف علا وطیش که یجب و کدوم حلف علا ترک حرام باشه. دوران بین محظورین است، وجوب و حرمت، در دو موضوع. بعد این دو موضوع به هم مشتبه شدن، الان به این مایه که دست میزند احتمال میدهد شربش واجب باشد، اگر اونی باشد که قسم خورده بر فعل، احتمال هم میدهد شربش حرام باشد اگر اونی باشد که قسم خورده بر ترک. خب این جور جاها یا نسبت به مرعم همینجوره، به هر مرعی که میرسد یه احتمال مباشرت با او واجب باشد، شاید همونی باشد که حلف علا بد، مباشرت با او حرام باشد، شاید اونی باشد که حلف علا ترک. این دوران بین محظوره نسته. این جور جا موافقت قطعیه که قطعا ممکن نیست. موافقت قطعیه به این است که کاری بکند که هم با احتمال وجوب بسازه و هم با احتمال حرمت، یعنی هم هر دو مایه رو شرب بکند و هم شرب نکنه، این که نمیشه. هر دو مرعه را هم مجامعت بکنه و هم نکنه، فی ساعت معینه فیر، این که نمیشه. اما یفعل و اما موافقت، مخالفت قطعیه ممکن نیست، موافقت قطعیه ممکن نیست. دار الامر بین این که در یک طرف موافقت قطعیه انجام بده تا در طرف دیگر بشه مخالفت قطعیه، به معنی این که عرض میشد که مثلا با هر دو مرعه وطی بکنه، با احتمال وجوب قطعا موافقت شد، هر کدوم واجب بود، یا هر دو رو ترک بکنه با احتمال حرمت قطعا. دار الامر بین این که با یکی از دو احتمال موافقت بکنه قطعا، با وجوب مثلا یا با حرمت، و با دیگری مخالفت بکنه قطعا، وقتی هر دو رو انجام داد با احتمال حرمتی مخالفت شد، یکی از این دو حرام بوده قطعا مخالف، هر دو رو ترک کرد با احتمال وجوب مخالفت شد. یک طرف رو موافقت قطعیه و یک طرف رو مخالفت قطعیه، اینجوری باشد، یا این که در هر دو طرف موافقت و مخالفت احتمالی باشه، به معنی این که احد الانائین رو شرب بکند به انای دیگر را ترک بکند. اینجا این احد رو که شرب کرد موافقت قطعیست یا احتمالی؟ احتمالی، لعل همونی که قسم خورده بر شربش همین باشه، احتمال. مخالفت قطعیست یا احتمالی؟ بازم احتمالیست، چه میدوند این همونیست که حلف علا ترک، لعل اون یکی باشه، اون یکی رم که ترک کرده، ترکش مخالفت قطعیست یا احتمالی؟ احتمالی، احتمالیه. موافقت قطعیست یا احتمالی؟ بازم احتمالیه، لعل اینی که ترکه همونیست که قسم خورده به ترک میشه موافقت، لعل غیر اون هست میشه مخالفت، همش لعل هست، احتمال. اگر چنانچه موافقت قطعیه که ممکن نیست که هر دو رو هم انجام بده هم ترک بکنه تا با احتمال وجوب و حرمت در هر دو بسازه، این ممکن نیست. مخالفت قطعی هم که در هر دو طرف ممکن نیست، چون اما یفعل اما یترک بالاخره، دار الامر بین این که با یک احتمال موافقت بکنه قطعا تا احتمال دیگر مخالفت قطعیه بشه، اون این است که هر دو را انجام بدهد با احتمال حرمت مخالفت شد، یا یا هر دو رو ترک بکند با احتمال وجوب مخالفت، یا این که نه یه موافقت احتمالی تحویل مولا بده به این که احد رو مرتکب بشه و دیگر رها بکند. به هر کدوم که دست بزنیم میشه موافقت احتمالی، مخالفت هم احتمالی. خب کدوم مقدم است؟ آقایون میگن که موافقت احتمالی رجحان دارد بر اون موافقت قطعیهی که منجر بشد به یک مخالفت قطعیه. در اونجا ما یقین داریم که معصیت مولا شد، مخالفت قطعیه حرامه، ولی در اینجا یقین نداریم که معصیت شد. یه موافقت مخالفت احتمالی است و یک موافقت احتمالی است. لا شک در این که مخالفت احتمالی رجحان دارد تا مخالفت قطعیه، این رو میگیریم تا منجر به مخالفت قطعیه نشه. اینم مال جایی که دوران بین دو موضوع باشد، دوران بین محظورین هست در دو موضوع که محاسبش. این مطالب بود مربوط به اصالت و تخییر تا برسیم به اصالت و احتیاط. و حل تخییر فی هازل بابه بدویون، آیا تخییر در این بابه دوران بین محظورین یک تخییر ابتدایی است؟ در همون بد و امر آدم مخیر است بین احد الامرین، به هر طرف خواست عمل بکنه ملتزم بشه و عمل کنه، یا یک تخییر استمراری است؟ در حادثه اولا حادثه ثانیه همیشه مخیر است، هر طرف رو دلش خواست بگیره. وجهان دو احتمالی است که هر کدوم دارای دلیل هست، بل قولان قائل هم داره الاقرب الاول که تخییر بدوی باشد. اون که میگه بدویست دلیلش همینیست که الان مصنف میگه، اونی هم که میگه استمراریش میگه هر واقعه جدا محسوب میشد، العقل مستقلون به تخییر، ربطی به واقعه قبلی هم نداره، اونم به اون دلیل. الاقرب و الاول که تخییر بدوی باشد، دلیل این قول اولم اینه، لأن المکلف از اختار در زمان ثانی، اگه بخواد استمراری باشه، از اختار در زمان ثانی در حادثه بعدی غیر مختار و اولا در زمان اول و حادثه اولا، کان در این مطلب و در این اختیار مخالفتون قطعیه، یقین میکند که یه مخالفت قطعی تدریجا پیش آمد. بالاخره هفته گذشته میت رو دفن کرد، این هفته دفن نکرد، یا در واقع دفن واجب بوده پس اون اولیش درسته اینش خطا، یا در واقع حرام بوده پس این ترکش درسته اون فعلش خطاست، میشه مخالفت قطعیه. و این کانفی حرمت مثل این مخالفت قطعیه که تدریجیه هست، در حرمت مثل این نظران، قبل از نظران دلیلش هم گفته است که چرا نظران، لأن این حرمت فی زمانین، این مال دو زمان هست. مخالفت قطعیه اگر دفعتن باشد حتما حرام، اما اگر تدریجاً باشه در دو زمان باشد، لعل کسی بگه که این حادثه ربطی به اون ندارن، هر یکی جدا محسوب میشن، جدا که حساب میکنیم مخالفت قطعیه در خصوص این نیست، به زمیمه او بشدم این مهم نیست، اشکالی نداره. به این کانفی حرمت مثل این مخالفت قطعیه تدریجیه، لعن این مخالفت در دو زمان هست، به این دلیل در حرمتش نظر داریم، به اشکال داریم. آری اگر در یک زمان بود قطعا جایز نیست، ولی در این حال ما احتیاط را از دست نداریم، گفتیم از تخییر ابتدایی تا همین هم پیش نیاد مخالفت قطعیه ولو تدریجا. آخرین نکته در این باب این است که به حاضر تخییری که تا حالا گفتیم، انما هو فی الموضوع الواحد، که دوران بین محظورین در یک موضوع باشد، این مایع معین یا واجب و شرب است، اما اذا تعدد الموضوع، دو تا موضوع هست که یکی قطعا واجب است دیگری قطعا حرام است، حالا بر ما مشتبه شده اون واجبه کدومه حرامه کدوم. کما اذا حلف علاوتی اهدا زوجته به خاطر حلف وجبه، و ترک وقتی اخرى به خاطر حلف بر ترک حرامه، فی لیلت معینه، در ساعت معین، نه یکی رو امشب یکی رو فردا شب، او بحث فی لیلت معینه در یک زمان، وشتبه تا امر برش مشتبه شده است، چون کدوم مرعه را حلف علا فعل و کدوم را حلف علا تر. شما مثال بزنیم به دو تا مایه که یکی را قسم خورده شرب بکنه یکی را ترک بکنه، فهوه و این کانه کل واحدت، این قسم تعدد موضوع این فرض، اگرچه هر یکی از این دو تا مرعه مردده است الان، چون مشتبه شده است به این مرعه میرسد نمیتوند شور بطیش واجب است یا حرام. اگر حلف علا فعل واجب است، علا ترک حرامه. به اون دیگره هم حاکز کل واحدت من هما مرددتن بین وجوب وطیش و حرمت وطیش و یلزم و این تردید را از تخییر عقلا. قاعدش این بود که ما بگیم از تخییر، چون نسبت به هر کدوم علاهده این دو احتمال هست، ولی اینجا جای این حرف ها نیست. لکن لا یمکنو اون زوج را اختیار الفعل فی کلیهما او ترکه کذالک، حق ندارد در هر دو فعل را انتخاب بکند که وعتی بکند، چون میشه مخالفت قطعیه. یه موافقت قطعیه شد و یک مخالف، یا ترک هر دو چون بازم یک موافقت قطعی است و یک مخالفت قطعی. خودشونم میگن لعن فیه در این فعل کلیه ما یا ترک کلیه ما مخالفتون قطعیه با علم اجمالی ثالث. نسبت به هر یک جداگانه علم اجمالی دوران بین محضورین، یه علم اجمالی و کلی تر هم دارد که اجمالا میدوند احد واجبه و دیگری حرام. خودشونم میگن و هم با اون علم اجمالی ثالث وجوب و وطی اهداهما و ترکل اخرى که مال دو طرفه. بل یلزمهو، خب لا یمکنو اختیار هر دو، حق ندارد. بل یلزم، پس چه کار بکنه؟ یلزم و وطی و اهداهما و ترک وطیل اخرى، یکی رو انجام بده دیگر رو ترک بکنه، تا بشه موافقت احتمالی مخالفت هم احتمال. و هازا اینی که الان مطرح کردیم تعدد موضوع، این من باب شک بین الواجب و الحرام. در اینجا ما یه واجبی قطعا داریم و یه حرامی هم قطعا داریم. المحققین یعنی معلومین و مسلمین فی شیئین، هر کدوم هم یه موضوع جدا دارن که اشتبه احدهما بالآخر، یکی از این دو واجب یا دو تا حکم مشتبه است به دیگر، نمیدونیم کدوم واجب واقعی است و کدوم حرام. الذی اون باب شک کذایی که حکمو در این باب آقایون گفتن به وجوب موافقت احتمالیه، اینجا موافقت قطعیه نسبت به هر دو احتمال که ممکن نیست که هر دو رو هم انجام بده و هم ترک بکنه، ممکن نیست. اما یفعل و اما یتو دار الان بینی که موافقت قطعیه بکنه در یک طرف تا مخالفت قطعی بشه با طرف دیگر، بین که هر دو مرعه را وطی بکند با احتمال حرمت مخالفت کرد، یا هر دو را ترک بکند با احتمال وجوب جانب وجوب مخالفت شده، میشه مخالفت قطعیه. یا این که نه، یه کاری بکند که نه موافقت قطعی درست بشه نه مخالفت قطعیه، موافقت و مخالفت بشد احتمالی. این رجحان داره، چون بالاخره از مخالفت قطعی و معصیت مولا نجات پیدا کرده، یقین به معصیت نداره. لأن موافقت قطعیه فل جانبین، هم جانب وجوب هم جانب حرمت، که غیر ممکنه، این که ممکن نیست، چون اما یفعل با جانب وجوب ساخته و اما یترک با جانب حرمت، این که ممکن نیست. ول موافقت القطعیه من جانب واحد، که بیاد هر دو مرعه را وطی بکنه، مثلا هر دو را انجام بده یا هر دو را ترک بکنه، این مستلزم مخالفت قطعیه است من الجانب آخر. یقین دارد اگر هر دو را انجام داد، اونی را که حلف علا فعلش انجام داده، ولی اونم حلف علا ترکه را هم مرتکب شده، مستلزم مخالفت قطعیه میشد از جانب دیگر. این از اون بابه. و عقل میگه مخالفت قطعیه به هیچ وجه جایز نیست، معصیت مولاست. کاری بکن که مخالفت قطعیه پیش نیاد، اون میشد مخالفت احتمالیه، یک طرف را انجام بده طرف دیگر را رها بکن. بلکه نفی هذا الباب، در همین باب تعدد موضوع، اذا علم المکلف به اهمیت احد الجانبین فالظاهر لزوم و تقدیمه، اگر یقین دارد یکی از دو طرف اهم است و دیگری مهم است، اینجا با اون مسئله وحدت موضوع فرق دارد. اونجایی که موضوع یکی بود دوران بین محضورین بود، در اون ملاحظتون گفتیم احتمال اهمیت، حتی قطع به اهمیتم کافی نیست، چون از کجا من بدونم؟ اگه در واقع حرام بود بله این اهم بود قطعا، ولی از کجا در واقع این باشه؟ صرف احتمال. اما در این مسئله تعدد موضوع حسابش جداست. اگر یقین دارد که یک طرف اهم هست، فلواقع این باشد اهم است، همون اهم مقدم میشه. حالا مثالش روشن میشه. لکن در این باب تعدد موضوع، اذا علم مکلف به اهمیت احد الجانبین فالظاهر لزوم و تقدیم همون احد و مخالفت قطعیه در جانب دیگری که هو غیر المهم به این درجه نیست. والمخالفت القطعیه، این رو به قبلش نزنید، والمخالفت القطعیه مبتدا غیر ظاهرتن خبرشه، همون جانب اهم رو میگیرد، اون رو انجام میده. وقت مخالفت قطعیه در جانبی که اون غیر مهم هست، غیر ظاهرتن هینه ازن، که اون یکیش اهم است، این ضرر نداره. مثلا لو علمنا به وجوب انقاض ولی معین به حرمت انقاض شقی معین، دو نفرن در خارج، یکیشون قطعا ولی هست و یکیشون قطعا شقیه، هر دو هم دارن غرق میشن، اونی که ولی هست انقاضش بر ما واجبه، اونی که شقی هست انقاضش فرزن بر ما حرامه و اینا بر ما مشتبه شده ان. اینجا چون یکی فلواقع قطعا اهم است، آقایون گفتن اون جانب اهم رو بگیر، هر دو رو انقاض بکن تا بشه موافقت قطعیه. ولو مخالفت قطعی هم پیش میاد، شقیر هم نجات دادی، ولی اشکالی نداره، اون اهم مقدم. لو علمنا به وجوب انقاض ولی معین و حرمت انقاض شقی معین و اشتبا این دوتا با هم ما امکان انقاض هما، هر دو هم ممکنه که نجات بده، اگر ممکن نشد حسابش جداست، اونجا دیگه مسئول نیست، یک طرف رو میگیره و بس. ما امکان انقاض هما فیلزم و انقاض و هما، هر دو با هم، هر دو هم ولی هم شقی معن، چرا؟ لأهمیت انقاض الولی، اون مهمتره باید انجام بده. ولو استلزم انقاض شقی را، چون نمیدونه این رم در کنارش انجام داده است، ولی اون چون اهم هست، وقتی مصلحت اهم احراز شد که اون مصلحت واجب اهم است، ما به خاطر اون انجام میدیم، از این مفسده حرام میگذاریم، ولی اینجا محرزه، بحث ما در جایی است که اینا محرز نباشه، این مورد محل بحث است. الخلاصه اذا علم تکلیف الالزامی، یا علم دانسته بشه تکلیف الزامی، یه الزامی هست، بایدی هست، و کان شک در مکلف و به که وجوب است یا حرمت، ولم یمکن در این مورد و در این باب شک الاحتیاط لدوران الامر بین محظورین، منشش که احتیاط نیست به این جهته، اینجا چهار صورت داشت. یک، و کان منشأ الشک تعارض نصین، منشأ شک مانم این است که نصین متعارضن، فالوجه فی التخییر شرعا حکم اخبار تخییر. دو، یا منشأ شک ما فقدان نص است، یا اجمال نص، یا اشتباه امور خارجیه، اینا فالوجه فی التخییر عقلا، ما گفتیم عقلا مخیر است که احد رو بگیرد، اخذ بکند و به همون عمل بکند، سوان کان الفعل و تعبدیان او توسلیان، وقتی عقلا مخیر بود یک طرف رو عقص بکند و بهش ملتزم بشه و عمل بکند، تعبدی هم باشد بشه موافقت احتمالی، توسلی هم باشد، مخالفت قطعیه در هیچ صورتی پیش نمیاد، چون با عقص و التزام عمل کرده، با التزام به این که شاید حرام باشه ترک کرده، با التزام به وجوب گرفته انجام داده، خود این قصد قربته، اگرم در واقع واجب باشد، تعبدی باشد، این انجام شد، میشه موافقت احتمالیه. اما اگر ما اباحه رو گرفتیم، توضیح دادن در درس قبلی، اباحه رو گرفتیم انجام بدد بدون قصد قربت، فلواقع هر طرف باشد، یا حرام بوده ترک فعل معصیته، یا واجب بوده بدون قصد قربت انجام بده، مخالفت قطعی، ترکم بکند بدون قصد قربت، در واقع واجب بوده معصیت شده، در واقع حرام هم بوده بدون قصد قربت ترک کرده، بازم معصیت شده، میشه مخالفت قطعی. سوان کان الفعل و تعبدیان و توسلیان و زاله، که همه این حرف ها ازا کان الموضوع واحدن، دوران بین محظورین در یک موضوع باشد، مثل این مایع خارجی، این مرعه معینه، اینا. اما ازا علم به وجوب شیئن و به حرمت آخر، یا علم مکلف به وجوب یک شیء و به حرمت شیء دیگر و اشتبه ها، فلا یجوز و فعل هما معن، هر دو رو نمیشه انجام داد، ولا ترک هما معن، هر دو رو نمیشه ترک کرد، للزوم مخالفت قطعی از یک طرف با موافقت قطعی از طرف دیگر، این جایز نیست، مخالفت قطعی به هیچ وجه جایز نیست، اونم دفعتن، بل یفعل واحدا معین، یکی از این طرح معینا میگیرد انجام میده و یترک اون دیگری را. چرا این کار را بکند؟ لوجوب الموافقت الاحتمالی حین اذن، که موافقت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی هم جایز نیست، پس باید موافقت احتمالی انجام بده. نعم لو علم اهمیت الواجب را، اونی که در واقع واجب است و مشتبه شده است اون اهم است، فعلهما. یا علم اهمیت حرام را، اونی که در واقع حرام هست، مثلا یه ستمگری داره غرق میشد که انقاذش حرامه و یه فرد عادی هم داره غرق میشد، انقاذ مؤمن واجب است ولی از اون طرف انقاذ ستمگر مفسدش اهم است، اون نجات پیدا بکند باز به خلق الله ظلم میکند، اینها حرام رو تشخیص داد اهم هست، ترکه هما، هر دو رو ترک میکند ولو در زمینش واجب هم فدا شده، ولی اون چون مهم است باید فدای اهم بشه. تمرینات: هل یقدم جانب الحرمت فی باب دوران امر بین حرمت و بین وجوب؟ جواب ایشون این شد که نه، مقدم نمیشه، هیچ کدوم مقدم نیست، بگه احراز میشه. و متا یقدم اهم الحکمین فیه، در این دوران بین وجوب و بین حرمت، اونجاییست که احراز بشه کدوم اهمه و کدوم اهم نیست، اینجا مقدم میشه، مثل باب تزاهم مثلا. و مل فرق بین این باب مورد بحث ما و باب تزاهم؟ اونجا ملاک در هر دو محرزه، هم در این فعل هم در اون فعل، در مانعنفی اینجای نیست، یکیشون ملاک داره، یا وجوب و یا حرمت. التخییر هنا بدویون او استمراریون، فرمودن که بدویست. و لمازا بدویست، چون اگر استمراریشون منجر میشد به مخالفت عملیه تدریجیه. اذا اشتبه واجبون فی موضوعن به حرامن فی آخر فمل حکم فیه ما، فرموده این که موافقت احتمالیه در هر دو، یعنی یک طرف را انجام بده و یک طرف را ترک بکنه تا بشن موافقت و مخالفت احتمالی، هر دو را حق نداره انجام بده یا هر دو را ترک بکنه. لوشته به اولی یون غریق که یجب و انقاضو به شقیین که یحرم و انقاضو، فمت تکلیف، هر کدوم اهم از جانب اون، انقاض ولی اهم است، اون حرام فدای واجب میشد هر دورن، انقاض شقی اهم است که اون حرمتش اهمه، ترکش اهم است، این واجب فدای اون حرام میشه و باید هر دور ترک بکنه روی قانون این که کدوم اهم باشه و کدوم نباشه. الاصل و ثالث الاحتیاط، عرض میشود که اصل سوم از اصول عملیه اصالت الاحتیاط. مجرای اصل براءت در مورد شک که در اصل و تکلیف بود که نمیدونیم الزامی هست یا نه، همجور ترتیب دارن پیش میاد. مجرای اصالت و تخییر در جایی بود که علم داریم به جنس که الزامی هست ولی نوع برای ما مشخص نیست که وجوب است یا حرمت. مجرای اصالت الاحتیاط اونجاییست که علم داریم اجمالاً به جنس و تکلیف الزام، یک نوع و تکلیف را میدونیم که وجوب مثلا یا حرمت مثلا، دو ولی مکلف و به در خارج مردده که این وجوب این تکلیف نوعی در صلات ظهر است یا در صلات جمعه، میدونیم که وجوبه، الزام الزام وجوبی است، احتمال حرمت نیست، ولی این واجب است یا اون واجبه برای ما روشن نیست، قصر واجب است یا اتمام نمیدونیم، این انا حرام است یا اون انا، میدونیم که حکم الزامی حرمته ولی این حرام است یا اون حرام، مکلف و به کدومه برای ما روشن نیست. اینجا مجرای اصالت الاحتیاطه، با این فرض که احتیاط هم برای ما ممکن، میتونیم هر دو رو انجام بدیم، میتونیم هر دو رو ترک. در این فرض مسئله صوری داره، تارتن دوران بین متباینه این هست، اجمالا میدونه یا زور واجب است یا جمعه، متباینه اینم هستن، قدر جامعه بینشون نیست، جدان، یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر واجب، متباینه. تارتن اقل و اکثره که علا کل حالین قدر متیقنی در کار هست که اقل و اکثر باشه. فعلا بحثمون راجع به متباینین هست، یا این واجب است یا اون واجب، یا زور یا جمعه. در اینجا تارتن شبهه شبهه موضوعیت، به تارتن شبهه شبهه حکمیه. در هر یک از این دو صورت تارتن شبهه تحریمیه است، یا این حرام یا اون حرام، به تارتن شبهه وجوبیه است، یا این واجب یا اون واجب. مسئله میشه چهار صورت، چهار قسم پیدا میکنه، چهار مقام پیدا میکند. المقام الاول راجع به شبهه موضوعیه تحریمیه. در اصل براءت اول از همه شبهات حکمیه رو گفتم، بعد شبهه موضوعیه رو بهش ملحق کردم، گفتن یه بحث استطرادی است. اما در اصالت الاحتیاط برعکس، اول از همه شبهه موضوعیه رو ذکر میکنن، بعد میرن سراغ شبهات حکمیه در اقسام بعدی، مقامات بعدی. سرش رو بیان نمیکنن، ولی مرحوم شیخ انصاری در رسائل وجهش رو گفته است که چون این در باب اصالت الاحتیاط این مسئله مشهوره، بحث از شبهه موضوعیه اشتهار دارد بین علما، بحث از شبهات حکمیه مواردش قلیل و نادره کما سیعتی. این چون مشهور است و مورد ابتلا است و مواردش بیشتره، لذا این مهمه، اینو اول به ترتیب اهمیت ذکر کردن. شبهه موضوعیه تحریمیه مثلا اجمالا میدونیم که در خارج یا این انا شربش بر ما حرام است، یا اون انا، یا این نجس هست و یجب و اجتنابو، یا اون نجس هست و یجب و اجتنابو. حکم کلی رو که میدونیم هر کدوم معینن بدونیم نجس هست باید اجتناب بشه، کل نجسن حرام، ولی نمیدونیم که آیا کدوم اون قطره خون یا قطره بول تو کدوم یکی از این دو کاسه آب افتاد و کدوم رو نجس کرد، این نجس هست. خب این که ربطی به شارع نداره، اینو باید از خارج بریم به دست بیاریم با آزمایشی، با سوالی، با چیزی بفهمیم که کدوم نجس هست و کدوم پاکه. از شارع سوال کردن، شارع گفته هر کدوم نجسه باید اجتناب بکنه، ما اینو میدونیم هر کدوم پاک است میشه مرتکب شد، ولی حالا کدوم نجس هست کدوم پاکه، این دیگه مربوط به شارع نیست. شبه شبه موضوعیت تحریمیه هم هست، یا این حرام است یا اون حرام، احتمال حرمت، احتمال وجوب اصلا مطرح نیست. حالا اینجا در اینجا شبه موضوعیه باز دو مقام بحثه. یه بحث راجع به شبه محصوره است که اطراف شبه محدوده، یا این انا حرام است یا اون انا، دو طرف بیشتر نداره، سه طرف، ده طرف بیشتر. یک بحثم راجع به شبه غیر محصوره است. غیر محصوره اونیست که اطراف شبه حد و حصر نداره، قابل شماره نیست. صد تا اناه، هزار تا انا هست که عرفن میگن دیگه بی شماره است، خیلی زیاده. حالا یکی از این هزار تا نجس شده مثلا و واجب الاجتناب، از همه اجتناب بکنیم. 10 تا از اینا نجس شده، از همه هزار تا اجتناب بکنیم، شد شبهه غیر محصور. فعلا بحثمون راجع به شبهه محصور است که شبهه موضوعیه تحریمیه هم هست، اطراف شبهه محدوده، محصوره. میخوایم ببینیم که اینجا حکم چیه، آیا این علم اجمالی به حرمت احد ما و به تنجس احد ما مؤثره، مخالفتش حرامه، حق نداریم مخالفت بکنیم، موافقتش واجبه، باید از هر دو اجتناب بکنیم، یا علم اجمالی اصلا اثر نداره. جمعا در این رابطه سه نظر از عبارت استفاده میشه. نظریه اول این است که علم اجمالی کلا علم، اصلا کل جهل رأسن، وجودش کل عدم، کأنه نیست، اون وقت نسبت به این مایه مجرد شک است، خصوص این شاید حرام باشد شاید نباشد، الاصل البراءه، الاصل الهلیه، نسبت به اون مایه هم مجرد شک است، الاصل البراءه الهلیه، کل شیء حلال در هر دو جاری میشه. این یک نظر، ما میتونیم هر دو رو مرتکب بشیم، میشه مخالفت قطعیه، اشکالی نداره. دلیل این نظر این است که میگد اون ادله که میگفت کل شیء حلال حتی تعرف انه و حرام به عینه، مراد از اون معرفت، معرفت تفصیلی است.
غایت علم تفسیری است. شاهدش همون کلمه به عینه است، یعنی معینا و مشخصا. تا علم تفصیلی پیدا نکردی کل شیء حلال. ما اینجا علم تفصیلی نداریم، صرفا علم اجمالی است. غایت علم تفصیلی است، تا اون نیامده علم اجمالی بیاد یا نیاد اثری ندارد. علم تفصیلی باید بیاد بشه، حرام که نیامده. پس ما در اینجا کل شیء حلال رو پیاده میکنیم. اینا به این اخبار میگن غایت اینه، اینجا حاصل نشده. مقیا کل شیء حلال پیاده میشد و یحکم به حلیت این، به حلیت اون، هر دو رو میشه مرتکب شد. علم اجمالی هم هیچ ارزشی نداره. این یک نظر. نظر دوم این است که گفتن علم اجمالی فل جمله ارزش داره، به معنی اینکه مخالفت قطعیش حرام، اما موافقت قطعیش هم دیگه واجب نیست، که از هر دو اجتناب بود. ارتکاب هر دو جایز نیست، ولی اجتناب از هر دو هم لازم نیست. میتونیم یکی رو مرتکب بشیم، از دیگری اجتناب. دلیل این هم اجمالا این است که نسبت به کل من الطرفین مقتضی موجوده برای اجرای اصل. خصوص این شک داریم، اصل حلیت میاد. خصوص اونم شک داریم. اصل اگر بخوایم در هر دو جاری بکنیم، با اون علم اجمالی به حرمت نمیسازیم. علم اجمالی باعث میشد که اینا دوتا اصل جاری نشن، متعارض بشن. اما اگر در یکی جاری بکنیم علل بدل اشکالی نداره. کل شیء حلال که هر دو رو میگیرد، در هر دو جاری کردن از خارج مانع میاد، مخالفت با علم اجمالی. ولی در یک طرف به تنهایی جاری بکنیم، مخالفت علم اجمالی هم نشد، مانعی هم نیست. لذا میشه در یک طرف، در بعض الاطراف جاری کرد، مرتکب شد دون بعضن، همه اطراف رو نمیشد. مخالفت قطعیه جایز نیست، ولی موافقت قطعیه هم لازم نیست، همین موافقت احتمالیه. اینم یک نظر. نظر ثالث که نظر مشهور هست و مصنفم انتخاب کردن این است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام و موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم. نه تنها حق نداریم هر دو انا رو مرتکب بشیم، بلکه مکلفیم از هر دو اجتناب بکنیم. این هم نظر ثالث. تا ادله این انظار رو در درس بعدی، این نظر سوم رو بررسی کنیم. الاحتیاط من الاصول الاربعه التي ذكرناها در اول بحث شک هو ما علم فيه، اون مورد است که علم در اون مورد در اون شک. التکلیف الالزامی، الزام روشنه، اینو میدونیم. اونم نوعش را هم میدونیم که نوع تکلیف الزامی وجوب است یا حرمت. ولیکن کان شک در مکلف و به، که ظهر است یا جمعه، قصر است یا اتمام، اینجوری. و ضمناً هم امکنه در این مورد احتیاط، احتیاط هم ممکن است، هم ظهر بخوانم هم جمعه، هم قصر هم اتمام. و هاوه چنین موردی شک در مکلف و به با امکان احتیاط، مورد و اصالت الاحتیاط فل جمله. فل جمله در تنبیهات روشن میشد که در همه جا اینجا جای اصالت الاحتیاط نیست. اون جایی که هر دو طرف شبه مورد ابتلا باشه، اگر یک طرف از محل ابتلا من خارج است، اونجا اصل احتیاط جاری نمیشه، یک طرف دیگه باقی موند میشه. اون جایی که عرض میشد من مستر به احد معین نباشم، اگر مستر شدم اینو مرتکب میشم، دیگری هم که تنهایی میموند مجرد شک از دیگه علم اجمال و امثال و ذالک. اون موارد خاصه ای که بعدن میاد که علم اجمالی اثر ندارد، هر دو مورد ابتلا باشن و الا نبود اثر نداره، به هیچ کدوم مستر نباشم، به یکی مستر شدم علم اجمالی از اثر میفته، فل جمله جای احتیاط است، نه بل جمله، نه در همه موارد. یا بفرمایید فل جمله اونجایی که شبه محصوره باشد، اونجایی که غیر محصوره هم باشد، سیعتی که جای احتیاط نیست. اینا همش روشن میشه. و شبهت ها هنا در این شک در مکلف و به، این بحث اصالت الاحتیاط، شبهه در این مقام اما ان تکون موضوعیتا او حکمیه. قبل از این ما اینجور گفتیم، یا دوران بین متباینه این هست یا اقل و اکثر، این کلی. حالا دوران بین متباینه این احکام رو دارد. شبهه در این مقام یا موضوعیه است که منشأش امور خارجی است، یا حکمیه است که منشأش خطاب شارع است. کل من هما اما ان تکون شبهه در این هر یک تحریمیه، یا این حرام است یا اون حرام، یا شبهه وجوبیه است یا این واجب یا اون واجب، اینجوری. فها هنا دو دو تا میشه چهار تا. در این مقام اربعه تا اقسام. القسم الاول الشبهة الموضوعیه التحریمیه، که گفتیم چرا موضوعیه را مقدم داشتن لاشتهارا، چون این بیشتر مورد ابتلا و مورد بحث. به این شبهه موضوعیه تحریمیه نوعان، محصورتون، یک اطرافش محصوره، دو طرف، ده طرف، بیشتر نداره. و غیر محصورتن، دو اطرافش نامحدود، هزار طرف داره. النوع الاول فعلا الشبهة المحصوره که چهار مقام داره و یه مثالش اینه کما لوشته به اناان، دو تا انا، دو تا ظرف آب مایه، که احدوما نجس قطعا و دیگری طاهر قطعا، ولی الان نمیدونیم کدوم پاک است و کدوم نجسه، به نتیجه نمیدونیم که کدوم یکی حرام است و کدوم یکی حلال. فاندنا در این مقام و در این مثال علم اجمالیون به وجود نجسن مرددن بین الانائه، فهل هذا العلم الاجمالی منجز للتکلیف، آیا این علم اجمالی هم منجز مثل علم تفصیلی، موافقتش واجبه مخالفتش حرام است؟ فیحرم استعمال ذلک النجس، اون اناء نجس واقعی، علا کل حالن، چه تفصیلا بدانیم چه ندانیم، خودشونم میگن ولو لم نعلم بی تفصیلا، ولو علم تفصیلا پیدا نکنیم باید اجتناب بکنیم، باید احتیاط بکنیم. این یک نظر باب المشهور. او تجری فی کل من الطرفین الاصول، نظر دیگه. یا اینکه بگیم نه، علم اجمالی کلا علم، وجودش کل عدم، جاری میشه در هر یک از این دو طرف اصول عملیه، مثل اصالت طهاره در هر کدوم یا اصل براءت، و به نتیجه هر دو رو میشه مرتکب شد، هیچ کدوم اجتنابش لازم نیست. او تجری فی احد ما، یا اینکه جاری میشد اون اصل طهارت و براءت در احد دون آخر، موافقت احتمالی لحصول تعارض، چون در هر دو جاری بشد با علم اجمالی نمیسازه، لحصول تعارض به جریان این اصل طهارت و براءت در هر دو طرف لذا نمیشه، ولی در یک طرف مانعی ندارد میشه، میشه موافقت احتمالی، مخالفت هم احتمالی. این شد سه نظر. وجوهان چند وجه هست؟ سه وجه هست. ول اشهر قول اکثر، الازهر که به نظر ما حق است، هو الاول، مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی واجب، تا به دلیل مطلب برسیم.